کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. شبتون بخیر باشه و بهترین ها بهره دلاتون. گفتگوی علمی امشب رو پیشکش حضور شما بزرگواران میکنیم با این امید که مورد قبولتون قرار بگیره. اما برای شما شنوندگان عزیز باید بگم که موضوع برنامه امشبمون اهداف و دستاوردهای مدنظر پنجمین همایش جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که با حضور میهمانان عزیز برنامه راجبش به گپ و گفتگو خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم که شما بزرگواران هم با ما در ارتباط باشید و از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مندمون بفرمایید. برای این منظور مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق ما رو همراهی بفرمایید. خب بپردازیم به معرفی میهمانان ارجمند و محترم برنامه. امشب در استدیوی برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور مهندس حسین صابری، مشاور و عضو هیئت مدیره بنیاد مصطفی، که به شما خیر مقدم عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
انشالله که همینطور باشه. درود بر شما. و همینطور بهره میبریم از حضور دکتر سید علی عمرانی، مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی. دکتر به شما هم خیلی مقدم عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان بزرگوار برنامه. در خدمتتون هستم. انشاءالله گفتگوی قابل استفاده و مفیدی رو برای شنوندگان فرهیخته داشته باشیم.
خیلی ممنون از شما. در ضمن برنامه هم سعی می‌کنیم به صورت تلفنی با بزرگوارانی ارتباط برقرار کنیم که در وقت خودش به اون خواهی پرداخت. اما اجازه میخوام به عنوان مقدمه چند جمله‌ای رو راجع به جایزه مصطفی براتون بیان کنم تا صحبت‌های تکمیلی رو از زبان مهندس صابری بشنویم. براتون باید بگم که جایزه مصطفی یک جایزه علم و فناوری ایرانیه که هر دو سال یک بار به دانشمندان برتر جهان اسلام اعطا میشه. این جایزه در سال 1391 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. طبق مصوبه، شورای سیاستگذاری متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز بزرگ علمی ایران و جهان اسلام بر روند اعطای این جایزه نظارت می‌کنند و مسئولیت ایجاد دبیرخونه و برگزاری جایزه مصطفی بر عهده پارک فناوری پردیسه. اما مهندس صابری، شما اطلاعات جامع تری رو درباره این همایش بدید بهمون و اینکه وجه تصمیه این جایزه از کجا گرفته شده و همینطور مختصری برامون از چند و چون شکل گیری این جایزه بفرمایید.
بله. به نام خدا مجدداً. جایزه فناوری مصطفی بعد از یک مطالعه مفصل در پارک فناوری پردیس شروع شد. این مطالعه بر این مبنا بود که در واقع چرا ما تعداد زیادی جایزه علمی فناوری در دنیا داریم و آثار اینها رو وقتی می دیدیم این چرایی پررنگ تر می شد. ما یه بررسی کردیم، بررسی خیلی مفصلی، متوجه شدیم که حدود 1450 جایزه علمی در سال داره در دنیا برگزار میشه.
بله.
از قدیمی ترین جوایز علم و فناوری جایزه نوبل هست، ولی جوایز دیگه‌ای هم وجود دارن که هم در سطح جایزه نوبل فعالیت میکنن، هم در سطوح دیگه‌ای که سطح پایین‌تری داره. در بررسی متوجه شدیم که این جوایز صرفاً در یک زمان کوتاه به معرفی چند نفر دانشمند بسنده نمی کنند و اهداف توسعه‌ای و توسعه علم و فناوری رو دنبال می کنند. هر جایزه رشته های خاصی رو مد نظر قرار میده و برای کمک به توسعه اون رشته، رشته علمی، سرمایه گذاری می کنه و فقط نمودش در یک زمانی که چند نفر رو معرفی میکنه. ولی پشت همه جوایز، منظورم در واقع در خفا نیست، بلکه در لایه های دیگه ای از جوایز دنیا کارهای علمی دامنه داری هست که توی بررسی های ما متوجه شدیم که این 1450 جایزه دارن این کارها رو انجام میدن و متاسفانه ما کشور ایران و از اون طرف جهان اسلام از این قافله عمدتاً عقب موندیم. یعنی نهادهایی که کارشون شناسایی دانشمندان هست، ارزیابی دانشمندان هست، انتخاب دانشمندان برجسته است، عمدتاً ما نداریم. اگر هم داریم کارکردش داخلیه، یا اگر اسمش مثل جایزه خوارزمی بین المللیه، کارکرد بین المللی نداره و صرفاً در یک هفته به معرفی چند نفر بسنده میکنه. جمع همه این نقاط ضعف و قوت شد طرحی به نام جایزه علم و فناوری پیامبر اعظم با نام صلی الله علیه و آله و سلم، با نام در واقع برند مصطفی، پیشنهاد شد به هیئت دولت در بله که حالا بچه تسمیه مصطفی هم اینه که کلمه مصطفی به معنی برگزیده هست و از اون طرف لقب پیامبر اعظم هست صلوات الله. سال 90 پیشنهاد شد و به هیئت دولت در اون موقع، و خب یه دوراندیشی اون موقع در دولت وجود داشت که بهتره که این جایزه در جایی تصویب بشه که لغوش به سادگی امکان پذیر نباشه، یعنی مورد سلیقه دولت ها قرار نگیره.
بله.
خوشبختانه از دولت ارسال شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی که میدونید مصوباتش لازم الاجراست در کشور. بله. و اونجا اساسنامه تصویب شد و تقریبا 2 سال بلکه بیشتر زمان طراحی جایزه طول کشید. دیدن جوایز علمی فناوری دنیا از کارهایی بود که ما در کشورهای مختلف یا حضور پیدا کردیم یا به صورت در واقع ارزیابی ها و بررسی های اینترنتی یا کتابخانه ای انجام شد و به صورت میدانی هم از چند جایزه برجسته دنیا بازدید شد، در مراسماتشون حضور پیدا کردیم و با مسئولین برگزاریشون جلسات متعدد داشتیم تا روش و شیوه برگزاری و شاخصهای انتخاب حوزه‌های علم و فناوری مشخص شد، چون اینها دیگه شیوه‌های اجرا و حوزه‌های فعالیت و مبلغ جایزه و دوره برگزاری اینا هیچ کدوم تو اساسنامه نیست. اساسنامه اهدافه و سیاست‌های کلان هست و خب اینا انجام شد تا اینکه در سال 93 فراخوانش اولین دوره انجام شد و سال 94 هم برگزار شد.
بله، خیلی ممنون دکتر عمرانی. شما برمون از اهداف شکلی این جایزه بفرمایید.
همونطوری که تشریح شد موضوعات، جوایز به عنوان یک نقش‌آفرین و عضو فعال زیست‌بوم علم و فناوری در کنار دانشگاه‌ها، مجموعه‌های علمی فناوری مثل پارک‌های علم و فناوری مثل شتاب دهنده ها، مثل کارخونه های نوآوری که الان شاهدش هستیم و خیلی های دیگه، و سرمایه گذارانی مثل وی سی ها و امثالهم تأثیر جدی دارند در پویایی این زیست بوم در دنیا و مأموریت های مشخصی رو دنبال میکنن برای اینکه بتونن ارتقا و جهش های علمی رو در جامعه مخاطبشون منجر بشن. لذا اعطای جوایز بیش از یک امر فانتزی یا امر در واقع به قول انگلیسی یا لاکچریه، یک موضوع زیرساختی باید بهش نگاه کرد، به این شکل بیشتر معنا پیدا میکنه. جوایزی که توی دنیا تونستن اثر بخش باشن اینگونه عمل کردن، و این نه فقط تو علم و فناوری نیست. شما تو حوزه هنر اگر نگاه بکنید، مجموعه‌ای که جوایز حوزه هنر رو میدن و حوزه های دیگه، به عنوان یک شاخص های شایستگی مطرح میشن فراتر از هر شاخصی که به طور معمول وجود داره. مثلا توی دانشگاه ها رتبه هایی که در دانشگاه ها گرفته میشه، یا اینکه مقاله هایی که چاپ میشه، اینا تا یه حدی بالا میره، از اون به بعد دیگه روی دریافت جوایز و جوایز معتبره که در واقع رزومه ها خودش رو میتونه نشون بده. با توجه به این نکته، در واقع جایزه مصطفی هم باید بتونه تبدیل بشه به یه همچین چیزی.
بله.
و این فقط جایزه دادن این کافی نیست و باید در کنارش بتونه در تقویت بنیانهای علمی این زیستبوم هم نقش آفرین باشه. به عنوان یه تسهیلگر باید بتونه تو زمینه‌های مختلفی، از دانشمندان برجسته تا دانشمندان جوان تا دانشمندان فردا و حتی علاقمندان به حوزه علم و فناوری و حامیان و بانیان رو بتونه کنار هم جمع بکنه که بنیاد مصطفی برای رسیدن به تقویت و همافزایی نقش آفرینان علم و فناوری در جامعه مخاطب خودش سعی کرده به این محورها و این جامعه مخاطب بپردازه و در حوزه های اعتبار بخشی و الگو سازی، حوزه به همرسانی و شبکه سازی، در حوزه ظرفیت سازی و گفتمان سازی برنامه خودش رو تعریف کنه.
بله، ممنون از شما. اما مهندس صابری، شاید خیلی خوب باشه که شما در این بخش یه تعریفی از جهان اسلام داشته باشید تا ما بدونیم که جایزه مصطفی قراره چه حجم و مساحتی از جهان رو در بر بگیره.
بله، این تعریفی که در اساسنامه جایزه اومده که در واقع جامعه هدفش جهان اسلام هست، به این معنی هست که هر فردی، هر دانشمندی در واقع تابعیت یک کشور اسلامی رو داشته باشه از این 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی.
بله.
فارغ از هر مذهبی که داره، منتها مذهب آسمانی. این میتونه مخاطب جایزه باشه، یا هر مسلمانی که در هر نقطه از دنیا ساکن هست، تابعیت هر کشور دیگه ای رو داره. پس محدود جغرافیایی می شود جهان اسلام، فارغ از هر مذهب. اما مسلمان فارغ از هر تابعیت، تابعیت هر کشور، به این معنی جهان اسلام به این معنی هست. بنابراین هر مسلمانی در هر کشوری زندگی می کنه، به شرطی که شاخصهای در واقع برجستگی رو در چند حوزه علمی که تعیین شده داشته باشه، می تونه در این رقابت شرکت بکنه.
پس از لحاظ جغرافیایی کل جهان رو شامل میشه.
کل جهان رو شامل میشه، اما فقط اتباع کشورهای اسلامی فارغ از هر مذهبی میتونن. خارج از کشورهای اسلامی حتما باید مسلمان باشه فرد.
بله.
این نقطه تمایزش هست.
درسته، خیلی ممنون. دکتر عمرانی، شما برامون از نحوه برگزاری این همایش بفرمایید که در چه شاخه‌هایی قرار برگزار بشه و شیوه و شرایط شرکت در اون چگونه است؟
عرضم به خدمتتون که جایزه مصافحه که به صورت دو سالانه برگزار میشه و مهمترین فعالیتیه که بنیاد علم و فناوری مصطفی انجام میده، در 4 دوره گذشته از 14 دانشمند برجسته جهان اسلام تقدیر کرده که این همه این 14 تا مورد وثوق و مورد تایید جامعه علمی بین الملل بوده و این نشون میده که ظرفیت جهان اسلام در سهم آفرینی و نقش آفرینی در توسعه علم، در تولید علم و توسعه فناوری حائز اهمیت و موردی که شاید بسیار خودشو تونست نشون بده به دلیل مسائل اجتماعی و چالش اجتماعی که باش مواجه بودیم در زمان کرونا، آقای پروفسور اوگور شاهین بود که دیگه احتمالاً همه اینو حس کردن. شاید ما تکنولوژی و فناوری که به دست آقای اوگور شاهین که اهل ترکیه هستن توسعه پیدا کرد و در حوزه واکسن در سرطان داشتش استفاده میشد زمانی که ایشون جایزه رو گرفت و بعد در زمانی که همگیری کرونا رو شاهد بودیم استفاده شد این فناوری در واکسن کرونا و تونست یکی از واکسن‌های پیشرفته و جلودار در واقع پیشگیری این همگیری باشه، معید این باشه که بالاخره روش شناسایی و تقدیر از دانشمندانی که در جایزه مصطفی مورد اعطای این جوایز قرار میگیرن روش بسیار علمی هستش و از اون مهمتر نشان دهنده ظرفیت هایی که ما در جهان اسلام داریم و امید بخش. اما
در چه شاخه‌ای؟
حوزه هایی که جایزه در اون تمرکز داره، ما به صورت دو سالانه دو جایزه میدیم، یه جایزه مصطفی و یک جایزه هم با تمرکز بر دانشمندان مقیم هستش که این افراد مقیم کشورهای اسلامی هستن و ما دو جایزه رو داریم که اعطا میکنیم. حوزه های مورد توجه ICT هست، پزشکی و علوم زیستی هست، حوزه نانو، فناوری نانو هست و حوزه علوم مهندسی و علوم پایه هستش که 4 حوزه هستش که مورد توجه گروه های ارزیابی و داوری قرار میگیره. و این دوره ما شاهد بودیم که در دو جایزه‌ای که اعطا خواهد شد 5 برگزیده رو ما داریم که به صورت مشترک جایزه رو به خودشون اختصاص دادن.
حالا میخوام بدونم قبل اون که راجع برگزیدگان صحبت کنید، شیوه و شرایط شرکت در این جایزه چطوره؟
ما به محض اینکه از یک دوره اعطای جایزه فارغ میشیم، بعد از اینکه چند ماهی میگذره و سیاست‌ها و نکاتی که باید در دوره بعدی مورد توجه قرار بگیره جمع‌بندی میکنیم، فراخوان دوره بعدی رو اعلام میکنیم.
بله.
و تقریبا داوری آثار حدوداً 1.5 سال یا یه مقداری بیشتر طول میکشه. این فراخوان به نهادهای مختلف علمی فناوری و مراکز و نهادهای سیاست گذاری علم و فناوری ارسال میشه و شخصیت سومی که در حوزه علم و فناوری معتبر باشه، چه حقیقی چه حقوقی، میتونه فردی و اثری رو بهتر بگم برای دریافت جایزه معرفی کنه. خیلی مهمه که اثر معرفی میشه. البته ما افراد علمی داریم که در زندگیشون کارهای علمی زیادی انجام دادن، اما باید حتما این تبدیل شده باشه به یک اثری که مؤثر باشه، به این معنا که در زندگی و معیشت مردم اثرگذار باشه یا قابلیت اثرگذاریش برای گروه داوری ما محرز باشه.
بله، ممنون از شما. اما مهندس صابر، بپردازیم به بحث تامین مالی برای جوایز علمی. چه سازوکاری رو برای تداوم درآمدزایی برای این جایزه در نظر گرفتید؟
بله، یکی از مسائل مهم در واقع نهادهای علمی به طور کلی که بخوان پایدار باشند و مردمی باشند، مسئله تامین مالی هست، چون این جایزه هم بودجه دولتی نداره و بله. از همون ابتدا هم بناش بر این گذاشته شد که از محل کمک های مردمی و خیرین و نظر تأمین بشه، یک ساختار تأمین مالی این چنینی پایگذاری شد.
مبلغ این جایزه هم 500,000 دلار.
بله، هر حوزه 500,000 دلار هست که خب به لحاظ ریالی الان تقریبا 20 میلیارد تومان برای هر حوزه الان میشه.
شما ارز نیمایی حساب کردین؟
بله، ارز نیمایی حساب کردیم. بله. چون طبیعتا اون ارزی که تو بازار آزاد هست، میدونید ارز رسمی کشور نیست و نهادهایی مثل بنیاد اجازه ندارن از اون ارز استفاده کنن. خب یک صندوقی به نام صندوق موقوفات و سرمایه گذاری جایزه پیامبر اعظم با از وزارت اقتصاد مجوزش دریافت شد سال 94 و از اون موقع فعالیت خودش آغاز کرد. هر فردی یا نهادی بخواد به در واقع جایزه کمک بکنه، کمک های خودش رو میتونه به این صندوق واریز کنه که مشخصاتش و شرایط نحوه واریز به حساب این صندوق که یک در واقع صندوق شفاف داره، مجوز هست، در سایت جایزه مصطفی وجود داره. نکته مهم و جالب اینه که منابعی که مردم و نهادها به جایزه کمک میکنن اگر در این صندوق وارد بشه، چون ممکنه کسی نخواد به اون صندوق واریز کنه، مستقیم به حساب بنیاد مصطفی بریزه، اگر به حساب اون صندوق واریز بشه، اصل سرمایه حفظ میشه. از منافعش، از منافع اون اصل سرمایه برای هزینه های بنیاد و اعطای جایزه استفاده میشه. ما الان ابزاری مثل ابزار نظر علمی داریم.
بله.
با کمک دو بانک قرض الحسنه‌ای که الان در کشور داریم، خوشبختانه در واقع وام های کوچکی رو به مردمی که علاقمند باشن به جایزه کمک بکنن داده میشه و وام های قرض الحسنه داده میشه. مبلغ جایزه از طرف وام گیرنده به حساب این صندوق واریز میشه و اقساطش از حساب فردی که بخواد به جایزه کمک بکنه کسر میشه در اقساط حدوداً 24 ماه. این مدلی هست که طراحی شده و امیدواریم که کسایی که علاقمندن به توسعه علم و فناوری ایران و جهان اسلام کمک بکنن و یک باقیات و صالحاتی از خودشون به جای بگذارن در این در واقع رویداد بین المللی مشارکت کنن.
بله دکتر عمرانی، معیارهای داوری در این جایزه به چه طریقه؟ راجع به داوری صحبت کنید، اینکه در چند مرحله داوری آثار مورد ارزیابی قرار میگیره و یه نگاهی هم به این دوره داشته باشیم، در این دوره چه تعداد پرونده علمی جهت داوری ارسال شدن؟
عرضم به خدمتون که ما به صورت کلی سه عنوان داریم که روش باید شاخصهایی تعریف کنیم و تعریف شده و زیر شاخصهایی که بررسی بشه تا مراحل داوری بره. این سه عنوان اثر هست، تأثیر اثر و صاحب اثر.
بله.
خود اثر که در واقع عرض کردم باید اون دستاورد دانشمندی که بررسی میشه در قالب خدمت یا محصول یا یک نظریه‌ای که توسعه دهنده مرزهای دانش باشه، مثلا در حوزه علوم پایه فیزیک آقا ما آقای پروفسور وفادار قبل در واقع برگزیده شدن، نظریه ایشون تئوری F ایشون نظریه‌ای که دادن باعث میشه اصلا مرزهای حوزه فیزیک جابجا بشه و قطعا اگر ما بخوایم علوم فنی و مهندسی در آینده پیشرفت بکنه باید بر پایه یه سری تئوری‌های پیشرفته علوم پایه اتفاق بیفته. لذا این اتفاقیه که اگر بیفته اون هم ما اثر تعریف میکنیم. اثر باید مؤثر باشه، حتما باید در قالب محصول یا خدمتی که عرض کردم بتونه یک مسئله یا از اجتماع حل کنه یا به زودی حل بکنه، که ما تو حوزه mRNA دیدیم که پیشبینی فرایند داوری پیشبینی درستی بود الحمدلله. و خود صاحب اثرم باید بر اساس نظر داوران پیشینه درستی داشته باشه در حوزه‌ای که نظریه یا اون محصول یا اون خدمت ارائه شده. این عرض کردم مدت زمانی حدود یک سال و نیم زمان میبره. ما یک بخش فراخوانی که عرض کردم، اما مهمتر از اون در واقع توانمندی شناسایی و پیدا کردن آثار علمی هستش که داره در جای جای دنیا در واقع توسعه پیدا میکنه. اینو جوایز بر سر این مزیت های رقابتی دارن که کدومشون ظرفیت اینو دارن که یک اثر برجسته و اثرگذار رو در جاهای مختلف شناسایی کنن. بعضی از طریق شبکه هایی که دارن، بعضی از طریق های دیگه‌ای که میتونن این اتفاق رقم بزنن، این اتفاق میفته. در جایزه مصطفی بحث کشف و رصد و ما در کنار فراخوان داریم. اما اتفاقی که تو این دوره افتاده، ما 2613 پرونده رو از 110 کشور شاهدش بودیم که باید بررسی می شد. 470 تا پرونده در حوزه ICT، 640 پرونده در حوزه زیستی و پزشکی و 1503 پرونده در حوزه نانو و علوم پایه بودش. از این 2613 تا در بررسی اولیه ما به 260 پرونده و در مرحله بعدی که در واقع یک بررسی علمی دقیق تری بود و پرونده ها عمیق تر شدن به 48 پرونده و بعد از اون توسط بررسی که توسط در حوزه بین الملل شد 14 پرونده و در مرحله و 9 پرونده تا ما رسیدیم به 5 اثری که خدمتتون عرض کردم برگزیده این دوره شد.
دکتر عمرانی، میخوام که یه مقدار بیشتر راجع به کارگروهی که بحث رصد این پرونده ها رو دارن توضیح بدید و اینکه در هر چهار شاخه‌ای که فرمودید هر سال جایزه داده میشه، امکان داره مثلا تو یه سال یک شاخه جایزه نگیره؟
بله، این همینطور بوده. در ما اصرار نداریم که در حوزه های رشته های مختلف و حوزه های مختلف حتما جایزه داده بشه. حوزه های آثاری هم که بهشون جایزه داده میشه، آثاریه که به هر حال یک دانشمند یک عمری رو باید پاش بذاره و بهش برسه. لذا چون اعطای جایزه به فقط پژوهش های آکادمیک نیست و باید به توسعه فناوری منجر شده باشه، لزوماً اینجوری نیست که ما هر دوره بتونیم تو همه حوزه آثاری در سطح جایزه مصطفی پیدا بکنیم و ازشون تقدیر بکنیم. لذا در واقع ما سالیو داشتیم که حوزه ICT مثلا فقط جایزه گرفته، سالیو داشتیم فقط زیستی و پزشکی جایزه گرفته و همینطور هم در آینده در حوزه هایی که جمع‌بندی گروه داوران نباشه ما اصراری به این نداریم که به جمع‌بندی رسیده بشه. اما پس از کشف و رصدی که بر اساس شاخص‌های علمی و مدلی که در بنیاد مصطفی بومی شده و تعداد زیادی شاخص رو بررسی میکنن و افراد شناسایی میشن و مدل‌های ارزیابی فناوری که وجود داره و ما تونستیم بومی کنیم بر اساس نیاز خودمون و بررسی ورودش به بحث اقتصادی و چقدر تونستن ثروت آفرینی و ارزش آفرینی بکنن، شاخص‌های مختلفی که بررسی میشه، مراحل کشف و رصد و بعد پرونده بعدی در حوزه ارزیابی، بعد از اون ما حوزه در واقع داوری بین المللی رو داریم، بعد از اون بحث داوری تخصصی رو داریم که 7 داور بین المللی بررسی میکنن، در نهایت جمع‌بندی در کارگروه علمی، عرضه به شورای سیاست گذاری که از کشورهای مختلف عضو هستن و در نهایت اعلام عمومی که ما در واقع خدمت اصحاب رسانه و اعلام برگزیدگان رو در پس از تایید شورای سیاست گذاری به جوامع علمی و فناوری انجام دادیم.
خیلی ممنون. مهندس صابری، این سوال از شما دارم. آیا جایزه مصطفی صرفا هر دو سال یه بار در یه هفته برگزار میشه و مجموعه فعالیت دیگه ای رو در این مدت نداره؟
ما وقتی که جوایز برجسته علم فناوری رو مطالعه کردیم، دیدیم که اونها صرف یک رویداد و برگزاری و معرفی چند نفر به این موضوع صرفا بسنده نکردن، هرچند فعالیت اصلیشون همین هست.
بله.
اما اومدن ظرفیت سازی کردند، ظرفیت در حوزه دانش آموزی، در حوزه دانشجویی، اساتید جوان انجام دادن و بنیاد مصطفی هم همین کار رو کرده. الان در بنیاد مصطفی ما جایزه در واقع مسابقه نور رو داریم که هر سال برگزار میشه و مخاطبینش دانش آموزان هستن. خلاقیت های علمی که دانش